ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروت‌اند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می روند، به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
لحظاتون نیک و خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران امروز دوشنبه 10 شهریور ماه در کنار ما هستید. بار دیگر تسلیت من و همکارانم رو پذیرا باشید به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. به همین مناسبت هم برنامه دیگر تقدیم شما میشه با عنوان بر بال سخن. بشنوید.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده اهل قرآن باشیم، انس با قرآن بگیریم، فرزندانمون اهل قرآن باشن، اهل صوت زیبای قرآن، اهل درک معانی عمیق و بلند آیات کریمه قرآن باشن. صلوات دوم رو هم قراتر نهایت بفرمید. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مصادف بود با آغاز دوران غیبت، غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا. در واقع شاید خطرناکترین لحظه برای دین همین لحظه است که امام مردم، امام دین در میان مردم حاضر نباشه، اگرچه اون دورانی که ائمه هدی علیهم السلام بودن هم قریب بودن، محصور بودن، محدود بودن، اما بالاخره همون عده کمین که به محضر ائمه هدی علیهم السلام می رسیدن یک باریکه‌ای بود که موجب می شد دین از مسیر خودش منحرف نشه، یک نور امیدی بود برای این که بالاخره اگر انحرافی در دین پیدا شد، اعوجاجی پیدا شد، بشه به یک خط مستقیمی مراجعه کرد و از کجیها فاصله گرفت. یه نمونه کوچیک رو از آثار وجود یک امام عرض بکنم که این نمونه بسیار نمونه مختصر و کوچیکیه، اما چون مربوط هست به آقا امام حسن عسکری علیه السلام بد نیست به عنوان نمونه ذکر کنم. کسی بود در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، گفت من میخوام تناقضهای قرآن رو در بیارم. تناقض یعنی این که خداوند متعال اینجا یه حرفی زده، یه جای دیگه از آیات قرآن یه حرف دیگه زده ضد این. البته تناقض با تضاد طبیعتا دوستان میدونن فرق میکنه. تضاد مثل این میمونه که بگی یک شبی داریم یک روزی داریم، شب و روز با هم متضادن، اما جمله شما جمله غلطی نیست. یه شبی داریم جای خودش، یه روزی داریم جای خودش، میشه دو تا امر متضاد. ولی وقتی متناقض بشه اینجوری میشه، بگی الان شب است، الان روز است، میگن ببین نشد، الان یا شب است یا روز، کدومش درسته؟ اگر الان شب است درست باشه، الان روز است، چون ما اجمالا خودمون خبر داریم که روز مقابل شب هست، نمیشه هم شب باشد هم شب نباشد، متناقض چرا حرف میزنی؟ متفاوت حرف زدن، متشابه حرف زدن، مترادف آدم تو کلماتش بیاره، جملاتش بیاره، معانی نزدیک به هم دیگه با تعابیر مختلف، متضاد حرف زدن، یعنی یک جملهش با اون جمله بعدیش، این عبارتش با اون عبارت بعدیش، اینا با هم درباره سیاه و سفیدی دارن صحبت میکنن ولی جمله رو غلط نمیکنن. متناقض حرف زدن جمله غلط میشه اصلا. میگن آقا فلانی داره متناقض حرف میزنه، یعنی یه جای حرفی زده یه جای دیگه داره حرف خودشو نفی میکنه، برعکس این حرف حرف زده. آقا میگفتش که من میخوام تناقضهای آیات قرآن رو در بیارم. نشسته بود داشت کارم میکرد مفصل، حالا اگر این کار بیرون می اومد معلوم نبود چقدر عوام رو فریب بده. همین الان شبهاتی که تو زبون مردم هست گاهی از اوقات میبینی این شبهات برای بعضیا خیلی گیج کننده است، در حالی این شبهات خیلی ساده است جوابشون. طرف دوست داره گیج بشه برای اون شبهه، خودش هم دوست داره در شبهه قوطه ور بشه و غلط بخوره. بالاخره مردم بعضیاشون به اشتباه میفتن و بعضیشون هم دوست دارن به اشتباه بیفتن. وضعیتی است که حاکمه. این آقا میخواست تناقض‌های قرآن رو در بیاره، این میافتاد سر زبون مردم. حالا مردم عوام هم که باشن زیاد تسلط بر کل آیات قرآن ندارن که ببینن چجوری میشه اینا رو احیانا متناقض با هم دیگه درک کرد، ولی اون هوش بالایی داشت این کارو میکرد. ام الفسادی میشد دیگه بالاخره، چون تا اون زمان قرآن محفوظ و مسون مونده بود از تعدیها و تعارضهای دشمنان دین. یک کسی با قرآن کار نداشت، کلمات پیغمبر اکرم رو تحریف کرده بودن و دروغ بسته بودن به پیغمبر اکرم، از ائمه هدا گاهی راست و دروغ نقل می کردن. یه اتفاقهایی تو عرصه حدیث افتاده بود، اهل بیت این اتفاقها رو جلوش رو گرفته بودند و محدود کرده بودند و کنترل کرده بودند، ولی دیگه به قرآن کسی کار نداشت. یه آقا رسیده بود به این که باید علیه قرآن کار کرد و یه مقدارم داشت صادقانه این کار رو می کرد. جالبیش اینه، آدم منصفی بود ولی باهوش و کج‌فهم. نمیدونم با این تیپ افراد برخورد کردید یا نه. بعضی از اوقات این افراد که کج فهمی میکنن مال مرض قلبیشونه، مثل اونی که میگفت لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله. خب میدونید این آیه قرآنه که میفرماد ان الحکم الا لله، حکم کردن فقط مال خداست. با این آیه قرآن اومد شمشیر گرفت رفت با امیرالمومنین جنگید، شد رئیس خوارج. این آدم خودش مریض بود، اگه مریض نبود یه چند تا آیه اینور و اونور میدید که خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از پیامبر. اتفاقا اگر این آدم مریض نبود تو این مورد خیلی آیات قرآن کمکش میکردن. شما نمیدونم آمارشو دارید یا نه، کلمه اطاعت در قرآن بیشتر از این که اطاعت از خدا باشه اطاعت از رسول اومده. آمار بگیری حدود 11 بار بیشتر اومده کلمه اطاعت. حالا یطیعونه، اطیعو، با هر صیغه ای از ریشه اطاعت شما تو قرآن ببینید بیشتر کلمه اطاعت برای پیامبران الهی اومده، نه برای خدا. برای خدا عبادت اومده بیشتر. هر جا اطاعت از خدا اومده کنارش اطاعت از رسول هم اومده. یه جاهای اطاعت از رسول اومده که اطاعت از خدا نیست اونجا. خب یه کسی وارد باشه تو قرآن اینا رو نگاه بکنه دستش میاد. اونی که رئیس خوارج شد اون چه جور آدمی بود؟ مرض داشت قلبش. قبلا هم اومده بود پیش پیغمبر اکرم از رسول خدا ایراد گرفته بود که یا رسول الله شما چرا عادلانه غنایم رو تقسیم نمی کنی؟ میگن پیغمبر اکرم غضبناک شد، رنگ چهرهشون تغییر کرد، چون طرف کافر شده بود آنن. همونجا گفتن یا رسول الله ما باید این رو بکشیم، چون این مرتد شد. این گفت رسول خدا عادل نیست، تهمت زد به رسول خدا، پیغمبر دیگه قبول نداره. آقا فرمود نولش کنید، من نمیخوام پشترم بعدم برم بگن که بله این رسول خدا یاران خودشو کشت. رهاش کرد. بعد فرمود تو یه روزی رئیس خوارج خواهی شد و جلو امیرالمومنین خواهی ایستاد که بعدها شد رئیس خوارج. خب ببین اشتباهی که میکرد از یای قرآن بد برداشت میکرد، مرض داشت. اگه مرض نداشت خب میدید آقا این ان الحکم الا لله رو وقتی کنار 4 تا آیه دیگه میگذاری معناش نیست که فقط خدا دستور بده ولی خدا دستور نده. یعنی حکم فقط مال خداست. خب اینجا خدا حکم کرده که از پیغمبرم اطاعت کن. خب خیلی ساده است. به قول طلبا الجمع مهما امکن اولا من التر، وقتی میشه بین دوتا حرف رو جمع کرد احساس تناقض نکرد، بهتر از این که تو بخوای هی الکی احساس تناقض بکنی بین حرف ها. ولی این آدمی که زمان امام حسن عسکری علیه السلام داشت تناقضهای قرآن رو به قول خودش محققانه جمع میکرد، با این که آدم زندیقی بود ولی آدم منصفی بود، مرض نداشت، کجفهم بود، خدایا ما رو از بیماری دل و از کجفهمی خلاصی عنایت بفرما. کجفهمی هم بد دردیه. آقا شروع کرده بود و داشت مینوشت، تناقضهای قرآن رو جمع میکرد. میخوام میگم چه اتفاق خطرناکی افتاد وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسید. یه نمونه کوچیک خاصیت امام رو ببینید توی جامعه ای باشه چی کار میکنه. یکی از اهالی محل این آدم اومد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. آقا فرمود فلانی چی کار میکنه؟ گفت چی نشسته داره تناقضهای قرآن رو جمع میکنه. آقا فرمود یه جمله ای من بهت میگم، بهش بگو نگو کی گفته، همجور از طرف خودت بگو. بهش میگی؟ گفت بله آقا جون میگم. آقا فرمود که برو بهش بگو که این که تو میگی بین این آیه قرآن و این آیه قرآن تناقض هست، تعارض هست، شاید تو درست ترجمه نکردی آیه قرآن رو پیش خودت که احساس میکنی بین دو تا آیه قرآن تعارض هست. احتمالشو میدی؟ که تو درست نفهمیده باشی؟ همینو ازش بگو، همینو بهش بگو، ازش بپرسید. گفت باشه آقا جون میرم. بعد از اینکه از خدمت امام حسن عسکری علیه السلام برگشت شهر خودش، این طرف هم رفت دید و گفت خب چه خبر؟ گفت چی، ما پژوهشامون داریم ادامه میدیم، تناقض‌های زیادی تو آیات قرآن گیر آوردیم، داریم اینا رو می‌نویسیم و تکمیل می‌کنیم و اینم از قرآنتون. گفت حالا من یه سوال ازت بکنم، تو که میگی بین این آیه قرآن و این آیه تناقض هست، تعارض وجود داره، شاید تو معناشو درست نفهمیدی، شاید تو منظورشو درست نفهمیدی آیه قرآنو، احتمالشو میدی؟ رفت تو فکر، یک کمی فکر کرد، بعدش هم دوباره یک کمی دیگه فکر کرد، بعدش هم یک کمی دیگه فکر کرد. گفت اینو کی بهت گفته؟ گفت تو چیکار داری جواب منو بده، احتمالشو میدی یا نه؟ گفت این حرف تو نیست، از تو خیلی گنده تر این حرف، اینو کی گفته بهت؟ گفت آقای امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن. یک کمی دیگه فکر کرد، گفت درست گفتن. ما طلبه ها میگیم در تناقض هشت وحدت شرط دان. وقتی میخوای بین دوتا کلمه تناقض احساس بکنی در بیاری، بگی این دوتا کلمه با هم متناقضن، باید از هشت جهت با هم دیگه وحدت داشته باشه. آقا من گفتم الان شب است، بعد میگم الان این روز است، اون وقتی که میگم الان این روز است، منظورم اوضاع سیاسی عالم و منطقه است. آقا روز است، روشن است، اوضاع واضح است. بعد میگم آقا شب است، تاریک است، منظورم از شب است تاریک است اینه که ساعت الان 10 شبه مثلا. منظورم از این که روز است، منظورم اینه که روشن است. وقتی من متناقض حرف زدم، که وقتی میگم شب است و وقتی میگم روز است، یک منظور داشته باشم، نه دوتا منظور داشته باشم. وقتی گفتم روز است یعنی اوضاع واضحه، وقتی میگم شب است یعنی هوا تاریکه. تو نمیتونی بگی این متناقض حرف زد، غلط حرف زد، یه وقت میگه شب است یه وقت میگه روز است. آقا دینداری سخت است یا آسون؟ شما به منده بفرمایید جوابشو ببینم، سخت است یا آسون؟ الان ببین هم شما سخت میگید هم آسون. درخه سخت یا آسونه؟ آسونه. اونایی که میگن آسونه دستشونو بالا کنن ببینم. خب اونایی که میگن این داری سخته دستشونو بالا کنن. سخت ها طرفدار بیشتری داره. ولی من به شما عرض میکنم دینداری هم سخت است هم آسون. شما خودت الان متوجه میشین من متناقض حرف نمیزنم، خودت متوجه میشی، میگی حتما از یک جهت میخواد بگه آسونه، از یک جهت دیگه میگه سخته. خب این دیگه متناقض نیست. آقا از چه جهت سخته؟ بی توجهی کنی سخته، غافل باشی سخته، مراعات نکنی سخته. از چه جهت میگی آسونه؟ دقت کنی آسونه، یه کمی دیگه دقت کنی دیگه خیلی آسونتر میشه، اصلا حرفه‌ای میشی. رانندگی سخته یا آسونه؟ رانندگی هم سخته هم آسونه. آقا رانندگی هم سخته هم آسونه. آقا شما داری متناقض صحبت میکنی. بابا متناقض صحبت نمیکنم، از یه جهت آسونه از یه جهت سخته. آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمود شاید تو درست نفهمیدی که فکر میکنه آیات قرآن متناقضن. طرف آدم ملحد زندیق منصفی بود، گفت درسته، همه کتابشو آتیش زد. گفت راست میگه، ممکنه من درست نفهمیده باشم، من که نمیتونم یقین داشته باشم که کتاب خدا این قرآنی که حتی ممکنه من قبول نداشته باشم اما معناش دقیقا اینه که من فهمیدم، هر موقع من یقین کردم معناش همونیه بوده که من فهمیدم، وقت میتونم تناقضهای قرآن رو در بیارم. ببینید امام یه کوچولوها، حالا دلم نمیاد اصلا بگم یه نمونه، حتی من ذکر کردم یه کوچولو نمونه، یک امام حسن عسکری علیه السلام جلوی این که یک شایعه مفصل شبهات گوناگون را بیفته تو مردم که آقا آیات قرآن تناقض داره، چون میدونی یه دونه دیوونه یه سنگی میندازه تو چاه، 40 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. این آقا این کتاب رو چاپ میکرد میافتاد دست عوام. حالا این خودش آدم باهوشی بود، کج فهمی کرده بود، یک کلمه بهش گفتی فهمید، فه گفتی گفت فرزاد درسته، رفت تا آخرش. اون عوام کل انعامی که این یه کمی هم بیماری قلبی داره، بیماری قلب روحی منظورمه نه قلب سنوبری، این آدم اگه این شبهات ای آقا رو میگرفت میافتاد سر زبونش، لغلقه زبونش میشد، یه هر کاری میکردی اون متقاعد نمیشد. آقا این خودش توبه کرد گفت غلط کردم، خودش گفت اشتباه کردم. نه مگه میشه؟ من اینجوری احساس میکنم. آقا امام حسن عسکری علیه السلام یه جا یه دونه اشاره یه کلمه گفت جلو یه ضربه به دین رو گرفت. آقا امام حسن، نه همش مقدمه شد، خیلی طولانی شد. آقا امام حسن عسکری فدات بشم، شما الان به شهادت برسی، عزیز دل امیر المؤمنین، عزیز دل پیغمبر اسلام، خب امام بعد بره پشت پرده غیبت، خب این هدایت ها، این اشاره ها، این کنترل ها توسط کی انجام بگیره؟ اگه مردم گمراه شدن چی؟ اگه بدعت گذاشتن چی؟ من سوال بحثم اینه، خیلی مختصر جواب بدم بعد یه روایت براتون هدیه کنم. این روایت هم همش برید به همدیگه بگید انشاءالله. الان روایت رو نمیگم، این مقدمه برای این بحث بگم. آقا امام حسن عسکری فدات بشم، علیک صلوات المسلین. آقا شما میدونید بعضی ها هستن مرید امیرالمؤمنین، مرید امام حسن مجتبی، مرید حضرت زهرا، مرید امام حسین، مرید امام ضرورالعابدین، و دیگه بیشتر کس دیگر قبول ندارن. یه انحراف بود درست شد دیگه. بعضیا مرید تا امام باقر علیه السلام، بعضیا تا مرید امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا رو قبول ندارن. خب اینا انحراف درست شد دیگه. شما نباشی بالا سر مردم، خب مردم منحرف میشن، دین درست میکنن برای خودشون. آقا تو همین تهران یک کسی مدعا کرده بود که من با حضرت ارتباط دارم، خونه دیگه آخرش دیگه خیلی مرید جمع کرده بود و اینا، گفته بود خونه هاتونو بفروشید پول میخواد حضرت. هیچی، مردم خونه هاشونو فروختن و پولشون دادن به ایشون. این رفت برای خودش کارکاسبی زد به هم و دستگیرش کردن. بعد به مریدش گفتن که آقا جون بیا شما ازشون شکایت کن. من شکایت ندارم بابا، پولتو گرفته، خونتو فروختی، مستاجر نشستی، سرپرست نداره خانواده، بیا شکایت کن، پولا رو بگیریم پس بدیم بهت. من شکایت ندارم، من برای حضرت دادم، شما بی خود گرفتید اینو. بابا خودش داره میگه، ای خدا، ای پیغمبر. انحراف بدعت ساده نیست. خصوصا بدعت دینی، حالا یه وقت اشتباه پزشکیه. آقا تا دیروز میگفتن که مثلا روغن حیوانی نخورید قلب ال میشه بل میشه، الان یه سری دکترها میگن روغن حیوانی اشکال نداره، این روغن نباتی ها اشکال داره. یا پزشکیه، هیچ کسی هم تعصب نداره. ولی دین اگه منحرف شد بخوای برش گردونی مگه میشه؟ امام حسن عسکری کجا شما میخواید بذارید پشت پرده غیبت جریان امامت رو؟ خب مردم دین منحرف بدعت چی میشه اون وقت دین خراب بشه؟ یه نمونه دیگه براتون مثال بزنم. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن تو مسجد پیغمبر اسلام، 25 سال گذشته، دیدن شب ماه رمضان مردم دارن نماز مستحبی رو به جماعت میخونن. این مشخصاتشو نگم. نماز الان من از شما برسم، نماز مستحبی رو میشه به جماعت خون؟ نمیشه خون. نماز مستحبی جماعت نداره. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن نماز مستحبی رو پیغمبر اسلام فرمودن به جماعت نخونید. داد و بیداد مردم در اومد، تظاهرات، سر صدا، بابا حال خوش معنوی داریم، دور هم جمع شدیم، ماه رمضان میکشه، نماز حالا داریم به جماعت میخونیم، دیگه حالا 25 سال داریم این کارو میکنیم، شما آقا فرمودن بخونید، بابا بخونید، بخونید. رفت بیرون از بس. بدعت بود، غلط بود، آقا نتونست تغییرش بده. دین انحراف بیفته دیگه درستش نمیتونی بکنی. الان تو ذهن بعضی افتاده 7 شیعه بکشی بهش برات واجب میشه. آقا این حرف رفته تو خونه بعضیا، رفته تو خونش، گریه میکنه، دعا میکنه، نماز شب میخونه، قرآن میخونه، از خدا میخواد خدا توفیق کشتن 7 بچه شیعه به من بده. حالا رقم ها فرق میکنه تو مناطق مختلف، میدونید بعضی جاها 8 تا، بعضی جاها 19 تا. اینا همه شنیدم ها، یا خوندم اینور اونور. اومده پیش بزرگترش میگه من 19 تا یا 18 تا باید میکشتم، 17 تا کشتم، اگه من خدا مرگمو برسونه اون یه دونه دیگه تضمین نشدن و بهشتم، چه کنم؟ خاطرات آقای بهلول رو بردار نگاه کن بخون. من هیچ توضیحی نمیدم، نمیشه حرف زد. نه مال پرسته، نه دنیا طلبه، نه کینه ای با شما داره، میگه خب شیعه از خب بکشمش برم بهشت، به جا افتاده براش. بعضی ها میگن توی قرآن لعنت هست. بله که هست، خوبش هم هست. یکی از لعنت های قرآن مال اونجاییه که خداوند متعال لعنت میکنه کسانی که در دین چیکار میکنن؟ بدعت میگذارن. میفرماد سوره مائده آیه 13، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، اینا میثاقشون رو نقض کردن، ما اینا رو لعنت میکنیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلبشون رو سنگ میکنیم، یحرفون الکلم عن مواضعه، یحرفون الکلم، ببینید عن مواضعه، کلمات خدا رو برمیدارن معناشو عوض میکنن، یه چیز دیگه میذارن. درباره تحریف دین دوباره هست، عن الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه الی آخر، تحریف میکنن دینو، دین عوض میکنن، دین درست میکنن برات، به طرفش نمیتونی بریم. آقا ما الان داریم در زمانی زندگی میکنیم که بیدینی در جنگ با دین شکست خورد، الان نوبت دینهای علکی علیه دین راستکی، اونم دین داره، هنوز هیچی نشده، فلوجه رو هنوز گرفته نگرفته، هنوز نگرفته درست حسابی، 25 ضربه شلاق زده طرف و چرا نماز جمعه شرکت نکردی؟ بابا این شلاق بزن، یه دینی یه چیزایی درست میکنن، هیچی جهاد نکاح اعلام میکنه، بله خانوماتون در اختیار رزمنده ها قرار بگیرند و ثواب داره، اون یکی نو عروسشو میبره، اون یکی دخترشو میبره، یک افتضاح بازاری که اصلا احدی توی هیچ کدوم از 124 هزار پیغمبر